بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا به اوفو بالعقود، عمومات، اطلاقاتی که در کتاب و سنت هست برای مصادیق جدیده میتونیم تمسک کنیم یا خیر. عرض کردیم کسانی که میگن نمیشه تمسک کرد، اینها وجوهی رو ذکر کردن. رسیدیم به وجه دوم. بیان وجه دوم این بود که واضع در حین وضع باید لفظ را و معنا رو تصور بکنه. این در بحث وضع دیگه یک امر بسیار واضح و روشنیه. و در تصور معنا، طریق برای تصور معنا تصور مصادیقه، یعنی واضح البته در غیر اعلام شخصیه میاد مصادیق یک معنایی رو ملاحظه میکنه و یک جامعی، قدر جامعی بین این مصادیق به عنوان معنای کلی در نظر میگیره و لفظ رو برای اون معنای کلی وضع میکنه. خب اشکال و حرف این است که این مصادیق جدیده قابل تصور نبوده برای واضح، و چون قابل تصور نبوده پس این معنا از اول مزیق است، مثل زیق فمرکیه. این معنا از اول به عنوان یک معنای مزیق موضوع له قرار داده شده، یعنی معنای عقد از اول منحصر به همون مصادیق متعارف در زمان وضع واضع بوده. دیگه شامل مصادیق جدید نمیشه. خب این یک اشکاله که خب حالا لعل شاید قوی ترین اشکال در تمسک به این اطلاقات و عمومات باشه. عرض کردم اینجا بعضی از محققین جوابهایی دادن که حالا این جوابها رو اشاره بکنیم. در این کتاب المبسوط فی فقه المسائل المعاصره اونجا دو جواب از این اشکال داده شده. جواب اول این است که فرمودن به ان المصادیق الجدید ربما تکون متصورتن للواضع القدیم ولو اجمالا او احتمالا، فیزع اللفظ للجامع. گفتن که درست واضع این مصادیق جدیده را تفصیلا نمیتونه تصور کنه، اما اجمالا که میتونه تصور بکنه. هم کلمه اجمال دارن هم کلمه احتمال. بله، واضح میگه خب من این لفظ عقد رو برای قدر جامعه بین مصادیق موجوده متعارفه و هر آنچه که احتمالاً بعداً بیاد وزن میکنم و بعد یک مؤیدی هم آوردن، الا ترا ان عدم وجود بعض الاشیاء فعلا لا یمنعنا من وضع لفظ لها. خب اونجایی که اصلا یه مصداقی الان در عالم خارج موجود نیست، آیا اونجا واضح نمیتونه یه لفظی را برای همونی که نیست منتها میگه اگر موجود شد بهش میگیم مثلا کذا، واضح میتونه این کار رو انجام بده؟ خب این جواب، یعنی هم جواب و هم مؤید، به نظر ما قابل تأمله و اشکال داره. اما اصل جواب، فرض اینه که واضح احتمال معنای جدید نمیده. فرض ما اینه، یعنی این جواب اول خارجون عن الفرض، فرض این است که واضح غیر از این مصادیق موجود احتمال مصداق دیگرم نمیده. تا ما بیاییم بگیم اجمالاً یا احتمالاً اون مصادیق رو تصور میکنه، این برخلاف فرض اشکال مستشکل. میگه اصلا این مصادیق جدیده در ذهن واضح ولو اجمالا و احتمالا نبوده. و از همین جا اون شاهدی هم که آوردن قابل اشکاله. شاهد این است که خب در اونجایی که یه چیزی بالفعل در عالم خارج نیست، اما تصور تفصیلیش هم امکان داره. منتها باز ما نحنفی غیر از اینه، ما نحنفی این است که یک مصادیقی داریم که تصور اون مصادیق لا اجمالاً ولا تفصیلاً ولا احتمالاً اصلاً موضوعی نداره. این جواب اول و اشکال جواب اول. جواب دومی که فرمودن این است که ما در باب اطلاق اگر قائل بشیم به این که اطلاق جمع القیود، این اشکال تثبیت میشه. یعنی بگیم آقا مطلق یعنی واضح تصور میکند مؤمنه را، غیر مؤمنه را و لفظ رقبه را برای همش قرار میده. جمع همه قیود رو بهش بگیم اطلاق. اما تحقیق این است که مطلق رفض القیوده نه جمع القیود. یعنی تحقیق در باب حقیقت مطلق و معنای مطلق و تعریف مطلق، یعنی واضح فقط ماهیت را تصور میکنه و موضوع له قرار میده، اما هیچ توجهی به قیود و خصوصیات و اینها نداره. رفع ذل ازش تعبیر میکنن به رفع ذل قیود. اون وقت اگر ما آمدیم گفتیم خب لفظ برای این ماهیت، برای این معناست و مطلق را هم به رفع ذل قیود معنا کردیم، دیگه مجالی برای این اشکال نیست. خب عرض میکنم که اینجا یک نکته ای رو عرض بکنم، چون این بحث که آیا میشه به این اطلاقات و عموما در مصادیق جدید تمسک کرد یا نه، در این کتاب الفائق آمده. قبلا ما عرض کردیم تو این کتاب یک موضوعات که واقعا بحثش لازمه را راجب سیره اوغلاییه، راجب همین موضوعی که الان هست، راجب مقاصد شریعه، اینا بحثاش رو باید طلبه‌هایی که درس خارج میخونن اینها رو کار کنن و موضوعات بسیار مهمیه. ولی اونچه که بحث بود این بود که این کتاب به عنوان متن درسی نمیتونه باشه. خب حالا همینجا ملاحظه کنید در این کتاب الفائق هر دو جواب رو از کتاب همین المبسوط فی فقه المسائل المعاصره آوردن. عرض می شود که خب جواب اول که ذکر کردند و تمام شده و اینها، میگن این جواب نمیتواند اشکال را به نحو کلی دفع کند. همین لا یدفع الاشکال کلیاً. خب این که اشکال نشد که. بعد این جواب دوم که میرسه خیلی عجیبه، اصلا کاش عین عبارت کتاب این مؤلف محترم رو می آوردن توی که این کتاب الفائق. اونجا نوشته که اطلاق نه جمع القیوده نه رفض القیوده بلکه عدم لحاظ القیوده. خب این اصلا خراب این مطلب. ما دیگه از یا جمع القیوده یا رفض القیود. اطلاق رو مبنای سومی که ما نداریم در باب اطلاق، اطلاق یا جمع القیوده یا رفض القیوده. عرض میکنم تلاش همون کسانی که این الفائق هم داشتن درست همین عبارت رو از همین کتاب دیدن، من تو نمیدونم چطور این تصرف رو کردن. خب ببینید این اشکالات حالا وجود داره، حالا و اشکالات عدیده دیگری خودتون مراجعه کنید. حالا من عرض میکنم کاش این همین عبارت رو می آوردن اونجا، حالا آیا اشکالی دارن یا نه، که حالا اشکالی هم نکردن به این جواب دوم. خب حالا آیا این جواب درسته یا نه؟ پس ببینید جواب دوم این است که این اشکال دوم در ما نحن فیه مبتنی است بر یک مبنایی در باب اطلاق. اون مبنا خرابه. اون مبنا این است که ما بگیم اطلاق عبارت از جمع القیوده، در حالی که واقعا اطلاق رفض القیوده. و روی این مبنا که ما بگیم اطلاق رفض القیوده دیگه این اشکال دوم وارد نیست. اصلا با رفض القیود فرقی نمی کنه. نه نه خیر، عدم اون رفض القیودی که آقایون در اونجا میگن، نه عدم لحاظ القیود. اصلا رفض القیود یعنی به سالبهی به انتفاع موضوعه. همونجا این رفض القیودی که آقایون میگن مراد سالبهی به انتفاع موضوعه. چیه آقا؟ عدم و لحاظ القیود همون رفض القیوده. بله هیچ فرق نداره. نخیر چه فرقی داره؟ نه تو المبسوط درست آورده ایشون تو المبسوط فنی آورده جلو که این اشکال دوم مبتنیست بر این که ما اطلاق رو جمع القیود بدونیم، در حالی که اطلاق رفض القیوده. اما در الفائق میگه که اطلاق نه جمع القیوده نه رفض القیوده عدم لحاظ القیوده. خب عرض میکنم که حالا ما بخواهیم این مطلب، یعنی آیا این جواب دوم تمام یا نه، به نظر ما این هم قابل تأمل و اشکاله. ببینید ما در باب اطلاق یک اصل موضوعی روشن داریم قبل الاطلاق. و اون اصل موضوعی این است که میگیم هر جا اطلاق بخواد باشه، صدق اون لفظ بر اون مورد باید محرز باشه. یعنی شما وقتی میخواید بگید عالم شامل عالم نحوی میشه، قبل الاطلاق باید بگید که آقا به نحوی عالم میگن یا نه. اصلا بحث در صدقه. و بعد از این که صدق محرز شد، مثلا میگن آقا رقبه، میگیم خب آقا رقبه کافرم رقبه هست یا نه؟ میگیم بله رقبه هست. بعد از این که این عنوان محرز شد، اون وقت اطلاق میشود مراد متکلم. اطلاق عرض میکنم ارتباطی به موضوع له نداره. اطلاق رو با قرینه حکمت ما درست میکنیم. یک، یا در عموم، در عموم وقتی که شما میگید جمع محلای بلام مفید عمومه، یعنی عموم مدخولش، ولی باز در مدخولش باید قرینه حکمت رو جاری کنیم تا اطلاق رو درست بکنه. و اساساً آیا کسی با قرینه حکمت میاد موضوع له درست کنه؟ کسی با اطلاق میاد موضوع له رو درست بکنه؟ و الان بحث ما تو موضوع لهه. بحث ما در این است که واضح وقتی لفظ عقد رو وضع کرده، آیا این مصادیق جدیده امروزی که اصلا قابل تصور برای واضع نبوده تو موضوع له وجود داره یا نداره؟ بحث در صدقه. لذا دیگه بحث متفرع نیست بر این که آیا اطلاق را ما جمع القیود بدانیم یا اطلاق را رفض القیود بدونیم، اصلا ارتباطی به این مبنا نداره. شما باید یه راهی پیدا کنید بگید که آقا این مصادیق جدیده چجور داخل در معنا از حیث صدق است، و این رو باید حل بکنیم. و به نظر ما این جواب دوم هم این اشکال رو حل نکرده. خب، باز عرض کردیم که بعضی از محققین دیگر از دوستان بزرگوار ما در این کتاب فقه و حقوق قراردادها در ادله عام قرآنی صفحه 88 یکی دو صفحه، ایشون هم در اونجا جوابی رو ذکر کردن. تعابیر مختلف تو این جواب. یک جا مسئله ارتکاز رو مطرح میکنن. خب ارتکاز معناش این است که این مصادیق جدیده درسته که واضح تصور نمیتونه بکنه، اما در ارتکاز واضحه. خب ارتکاز معناش این است که اگر این مصداق را هم به واضح بدهیم، میگه بله این لفظ برای این مصداق هم صدق میکنه. گاهی تعبیر به همون اجمال آمده، یعنی همونی که در جواب اول صاحب المبسوط مطرح شد که آقا این مصادیق اجمالاً در نزد واضع بوده. خب حالا اجمالو که قبلا جواب دادیم، ارتکاز هم همینطوره. فرض ما این است که اگر از به سائل بگیم که آقا این عرض می شود که بی یه مصداق اینترنتی داره، نمیتونه بفهمه اصلا تا بخواد تصدیق بکنه، نمیتونه تصور کند تا چه رسد به این که بخواد تصدیق بکنه. فلذا همون اشکالی که به مسئله اجمال مطرحه به ارتکازم مطرحه. البته ایشون خب حالا توضیح دادن تو این عبارات و اینها، اما روح جواب به اینها برمیگرده و باز در آخرای جواب ایشون میگن که مشکله از خلط بین معنا و مصداقه، که این خودش یک تعبیر دیگریه و به نظر ما اگر روی این ایشون تمرکز میکردن از بحث ارتکاز و از بحث اجمال و اینها دقیق تره. خلط بین معنا و مصداق، این خلاصه اینیست که اونجا آوردن. حالا خودتونم ملاحظه بفرمایید. حالا ببینید آیون جواب، جوابی که ما میخواییم بدیم این است که درست واضح در هنگام معنا مصادیق متعارف را تصور میکنه، اما این مصداق و مصادیق مقومیت نداره و اساساً در وضع توجه به مصادیق طریق است نه مقوم. یعنی چی؟ یعنی واضح لفظ را برای ذات المعنا تصور میکنه، وضع میکنه، نه حتی معنای مقید به مصادیق موجوده. به عبارت اخرى این اشکال در صورتی است که ما بخوایم پای مصداق رو تو موضوع له بیاریم، در حالی که اونی که موضوع له قرار میگیره ذات المعناست. ذات المعنا، شما ببینید حالا یه مطلبی رو عرفا و فلاسفه هم دارن که من به او اشاره میکنم، اونم مطلب بسیار مهمیه. اما قبل از اون مطلب در خود علم اصول ما وقتی به این بحث میرسیم که آیا الفاظ برای معانی وضع شده یا معانی مراده، آیا وضع یک امر تصوری است یا امر تصدیقی، خب اونجا آیون میگن آقا اصلا اراده در موضوع له دخالت نداره. الفاظ وضعت، این تعبیر روش دقت کنید، الالفاظ و انما وضعت لذوات المعانی سوا اون کانت مرادتن املا، اراده دخالت نداره برای ذات المعنا. حالا من میخوام اینو عرض بکنم، مصداق دخالت نداره اصلا. اگر ما، یعنی اگر مستشکل بتونه اثبات بکنه که واضح برای مصادیق معین قرار داده، این حرف درسته، اینی اشکال وقت تمام میشه. بله واضح وقتی میخواست لفظ ما رو یا لفظ عقد را، حالا این بحث خیلی دامنه داره و پردامنه و پرمثاله که حالا عرض میکنم امثلش رو هم، واضح وقتی خواست لفظ عقد رو وضع کنه درسته، اون معاملات رایج زمان خودشو در نظر گرفته، اما اون مقوم موضوع له نیست که، موضوع له ذات المعناست. میگم آقا عقد یعنی چی؟ التزام در مقابل التزام. حالا این التزام باید لفظی باشه یه مصداقشه، فعلی یه مصداقشه، کتبی یه مصداقشه، اینترنتی یه مصداقشه. اینا همه مصادیق التزام در مقابل التزامه. یا بگیم عقد یعنی عهد مشدد، مشدد هم همین التزامون فی مقابل التزامه، این معناشه. پس ببینید جواب اصلی اینه، اونی که به نظر ما جواب سنایی و دقیقه به نظر اینه که اصلا در موضوع له مصداق قیدیت نداره. مستشکل بگه بله این مصادیق جدیده برای واضح قابل تصور نبوده، خب نباشه. اصلا ما میگیم لعل همه مصادیق موجوده متعارفه هم تصور نکرده باشه، دو تا سه تا مصداق تصور کرده، یه معنای کلی را موضوع له قرار داده. و باز بیان دیگر برای جواب این است که به مستشکل میگیم این راهی که شما دارید طی میکنی تمام اسماء اجناس که موضوع له کلی داره باید موضوع لهشون بشه خاص، باید بگیم آقا موضوع لهش این ده تا مصداقه دیگه، اصلا معنای جامع معنا نداره. در حالی که فرض ما این است که اون چه که موضوع له قرار گرفته ذات المعنا، یعنی ما قطع نظر عن المصادیق، اصلا کار به مصداق نداره، کار به مصداق نداره. شما ببینید وقتی واژه انسان، لفظ انسان رو خلق وضع کرده برای حیوان و ناطق، خب حالا اون زمان مثلا فرض کنید انسانی که به دنیا بیاد و دو تا سر یا سه تا سر داشته اصلا قابل تصور نبوده براش، اما حالا یه انسانی به دنیا میاد سه تا سر داره، بگیم این لفظ صدقش برای این مشکوکه؟ نه، واضح توجهی به مصادیق نمی کنه اصلا. و این خیلی مطلب مهمیه. پس ببینید اولا ما از حیث مباحث اصولی یعنی اصول فقه مبنامون در باب وضع این است که وضع متوقف بر تصور معناست، اما هیچ کسی نگفته که مصداق باید مقومه برای همین معنا باشه و داخل در موضوع له باشه. لازمه کلامش مقومیته، مقدمش طریقیت. طریقیت یعنی قیدیت نداره، قیدیت نداره یعنی مصادیق جدیدم داخل در اون معنا هست، ولو اینکه واضح تصور چه لزومی؟ نه، میگه معنای کلی قرار داده، میگه من لفظ عقد رو برای التزام در مقابل التزام قرار دادم. حالا این مصداق اینترنتیش قابل تصور نبوده باشه، اگر این مصادیق قیدیت داشت، ببینید اگر قیدیت داشت بود خب آقا از اول عقد برای بیع و اجاره و مضاربه و مساقات و ایناست، تمام. و عرض کردم این اشکالش این است که موضوع له عقد چی میشه؟ خاص میشه دیگه، نه دیگه عام نیست دیگه، عام یعنی جامعه، جامعه یعنی اینه دخالت نداره دیگه، شامل میشه نه دیگه، همین دیگه، خود معنا رو قرار داده. وقتی ما میگیم که مصداق لا، نه مصداق موجود نه مصداق معدوم، اینا اصلا هیچ دخالتی ندارد در موضوع له، اون چه که موضوع له هست ذات المعناست، تمام شد دیگه. نه دوباره بگید در چه زمانی؟ ذات المعنا، ذات المعنا یعنی یه چیزی که همین مقدار که قابلیت داشته باشد قاب و امکان صدق داشته باشد، امکانش همان، مصداق هم که پیدا شد فعلیتش همون، تمام شد. بله خب، حالا دقت کنید از اینجا یک باز یه نکته ای رو عرض بکنم، چون در بعضی از کلمات این خلط وجود داره. ما این بحث رو تو اصول داریم، الالفاظ وضعت لذوات المعانی، اما یه قاعده ای رو که اساسش در عرفان بوده عرفا دارن، بعد فلاسفه هم این قاعده رو قبول کردن و بعد محققین از مفسرین هم این قاعده رو قبول کردن. ولی این قاعده باید دقت بشه که با ما نهنفی خلط نشه، و اون اینه الالفاظ وضعت لارواح المعانی. الفاظ برای روح معنا وضع شده، یعنی میگن آقا در معنا تقیید به خصوصیات مادی و خصوصیات دنیوی و جسمی نیست. مثال میزنن، از کلمه میزان شروع میکنن اینها، میگن آقا میزان، به واژه مراجعه کنیم، میگه میزان ترازو، همین ترازویی که دو تا کفه قدیم داشته، حالا ترازوهای حالا که کفه هم نداره دیگه، یک کفه داره. ولی ببینید اینا میگن این حرف اساسش از غزالی شروع شده، میگوید که در کتابی داره به نام جواهر القرآن، اونجا به یه مناسبتی این حدیث که حالا به نظرم تو اوائل لعالی هم آمده باشه، نمیدونم حالا سندش و اینا رو بررسی نکردم، اوائل لعالی هم که همش مرسله، قلب المؤمن بین اسبعین من اصابع الرحمن، این روایت میاره اونجا. بعد میگه خب اسبع، حالا از من از اون میزان با سوزی بدم، چون این رو ملا صدرا هم داره، دیگران هم دارن، امامم رضوان الله تعالی علیه داره، مرحوم آقای طباطبایی هم در مقدمه تفسیر المیزان ایشون هم داره این رو، یه بحث خیلی مهمیه اونجا همیشون به نظرم داره. بله ببینید اینا میگوین که میزان یه مساقش، خب حالا این دوتا کفه است، بعد هر چیزی که وزن یک شی رو مشخص میکنه تا میرسه، مثلا فرض کنید به الان عرب ها به دماسنج میگن چی؟ میزان الحراره، یعنی مقدار دما رو مشخص میکنه، تا میرسه به این که قرآن میزانه، امیر المومنین علیه السلام میزانه برای حق و باطله، یعنی هر حرفی رو اگه میخواید ببینید حقه، ببینید آیا در فرمایشات امیرالمومنین و مکتب امیرالمومنین هست یا نیست، اگه هست حقه، نیست باطله. خب این میشه روح معنا. کلمه عرش، ان الله علی العرش استوا، عرش رو به همین معنای تخت ظاهری معنا میکنه، خب واضع لغت هم وقتی آمده وضع کرده همین در ذهنش بوده، اما وقتی میگیم این عرش برای روح معنا وضع شده، یعنی تقید به این امور جسمی و مادی درش نیست. اسبع، خب این قلب المؤمنه بین اسبعین، دیگه حالا یه وقتی میگیم ید الله، حالا دیگه میگیم اسبع الله، بین اسبعین من اصابع الرحمن، میگیم خب آبا با دوتا انگشت شما چه کار میکنید؟ با دوتا انگشت یه چیزی رو بخواید بچرخونید 180 درجه یا 360 درجه، اینو یا بالا پایین میکنید، بالا پایین میکنید دیگه. قلب مؤمنم همینطوره، و تو روایات هم داریم اصلا خود همین بالا پایین کردن قلب تو بعضی از تعابیر دیگر روایات داریم، یه تعبیر خاصی هم داره که حالا قلب منکدر، مثلا انکدار و غیر انکدار. ببینید اسبع حالا یعنی اونی که ما بهی یتقلب، اونی که با اون یه چیز جا به جا میشه. خب این حالا یه وقتی هست که میان میگن آقا کنایه است، نه این طوری که آقایون دارن میگن اصلا این لفظ برای روح المعنا وضع شده. لفظ قلم، خب ما قلم فکر میکنیم این قلم ظاهریه که دارای جوهری هست و نه، اما قلم یعنی ما بهی یکتب، ما بهی یثبت، اونی که ما بهی یثبت، اونی که با او ثابت میشه یه چیزی. ولذا میگیم که این قلم یه معنای مادی داره، یه معنای مثالی داره، یه معنای عقلی داره، یا از همه شاید بهتر کلمه نوره، خود نور. نور این قدیم اینایی که حالا فتیل سوز بوده بهش گفتن نور، با نفت میسوخت، بعد لامپ ها درست شد، این چراغ ها درست شد. ولی وقتی ما میگیم که قرآن نوره، وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله نوره، وجود مبارک امیرالمومنین نوره، تا میرسه به نور الانوار که خدای تبارک و تعالی است، میگن آقا پس نور برای این معنای مادی وضع نشده، برای روح معنا. روح معناش این است که ماه و ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره، اونی که خودش ظاهره و مظهر غیره. اون مطلبی که عرض کردم ارتکاز در اون جواب دومی که ذکر شد، اینجا امام رضوان الله تعالی علیه، امام هم تو مصباح الهدایش، هم تو تقریرات فلسفهش، هم تو تفسیر سوره حمدش مفصل به این مبنا پرداخته. ببینید مثلا در رساله مصباح الهدایه ایشون میفرد هل بلغک من تضاعیف اشارات الاولیاء علیهم السلام و کلمات العرفا رضی الله عنهم ان الالفاظ وضعت لارواح المعانی و حقائقها. میگه اصلا به گوش تو همچین حرفی خورده از کلمات عرفا و اولیاء الهی که ارواح الفاظ برای روح معانی و حقایق معانی؟ عرض میکنم که و هل تدبرت فی ذلک، میفرمایند اصلا توی این مسئله فکر کردی شما؟ و لامری ان تدبر فی من مصادیق قوله علیه السلام تفکر ساعت خیرون من عبادت سبعین سنه. میفرماید اگه تو همین مطلب، تو این قاعده که الفاظ برای حقایق معانی، ارواح معانی، اگه همین فکر کردی این خیر من سبعین سنه است. حالا ببینید اینو میخوام عرض بکنم، میفرماید فانه مفتاح مفاتیح المعرفه، کلید همه کلیدهای معرفت خدا این مطلبه. یعنی اگر کسی این مطلب رو نفهمد دعای سحر رو نمیفهمه. شما ببین دعای سحر اللهم انی اسالک من بهائک بابهاه و کل بهائک بهی، اللهم انی اسالک ببهائک کله، تازه مراتب بها الهی. ما یه بها داریم، بهای ظاهری، موجودات حسی بهایی دارن دیگه، یک روشنی دارن، یک تابشی دارن، یک تجلی دارن. اللهم انی اسالک من جمالک به اجمله و کل جمالک جمیل، باز دو تا عنوان داره، اول خدا رو به جمالش قسم میدیم، خب این مقدمه. بعدم میگیم کل جمالک جمیل، هر جمال تو محض جمالیته، هیچ شائبه غیر جمالیت در تو نیست. خب بعد یه مرتبه بالاتر میگیم اللهم انی اسالک به جمالک کله. خب اگه ما این جمال رو بخوایم به همین جمال محسوس مادی معنا کنیم، این دعای سحر رو چجور میتونیم با معنا بکنیم؟ میفرماد فانه مفتاح و مفاتیح المعرفه یک و اصل و اصول فهم اسرار القرآنیه. اگه کسی این مبنا رو نداشته باشه، قرآن رو نمیتونه تفسیر کنه، نمیتونه اسرار قرآن رو بفهمه. این عبارت رو ایشون اینجا داره، یه عبارت های دیگه هم دارن که حالا اگر خواستید فردا یه مقداری از این هم یه عباراتی رو ملا صدرا در عرض می شود که مفاتیح الغیبش داره، در اسفار داره، اینا عباراتیست که به نظرم یه مقداری حالا باید خونده بشه. اما بخوام تذکر این نکته رو بدم، این غیر از اونیست که ما الان تو اصول داریم میگیم. تو اصول، اصولی کاری به ارواح معانی نداره، اصولی کاری به حقایق معانی نداره. اصولی نمیاد به که خب آقا بالاخره نور تو عالم ماده داریم، تو عالم مثال داریم، تو عالم خیال، تو عالم عقل، تو جبروت، تو ملکوت تا برسه به خدا، کاری به اینا نداره اصلا. اصولی، اصولی یه واضح برای چی وضع کرده؟ عرض کردم واضح هم برای ذات المعنا وضع کرده، مصادیق رو اصلا در نظر نگرفته. این حالا جواب از این اشکاله. دوم، حالا اگر خواستید فردا بعضی از این عباراتی که مربوط به این قاعده، قاعدتون، عرفانیتون، فلسفیتون، قرآنیه، این رو خواستید مقدار بعضی از عباراتشو میخونم براتون. و صلی الله علی محمد.